ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مثل هر روز در همین ساعت با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز یک شنبه دوم بهمن ماه 1390 برابر با 22 ژانویه 2012 میلادی. من نوشین سید حسینی میزبان یک ساعت مجله پر از خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو درباره ایران و البته گوشه و کنار دنیا هستم. اما این مجله رو مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم. همکارم آزاده اسدی اینجا کنارم نشسته با دستی پر از خبر. آزاده سلام.
سلام نوشین جان، سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. بنابر آخرین گزارش‌ها وزیران خارجه اتحادیه عرب مأموریت ناظران این اتحادیه در سوریه را یک ماه دیگر تمدید کردند. این نشست همچنان در قاهره پشت درهای بسته ادامه دارد، اما به گفته تعدادی از دیپلمات‌ها وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب پس از شنیدن گزارش رئیس هیئت ناظران با افزایش تعداد ناظران و تمدید مأموریت آنها موافقت کردند. گزارش‌های تایید نشده حاکی است که عبدالحفیظ قوقع نائب رئیس و سخنگوی شورای انتقالی لیبی در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها از سمت خود استعفا کرده است. در چند روز گذشته تجمعاتی در اعتراض به ادامه حضور عبدالحفیظ قوقع در شورای انتقالی لیبی برگزار شد که معترضان در آنها آقای قوقع را به خاطر استعفای دیرهنگامش در رژیم معمر قذافی به فرصت طلبی متهم می‌کردند. در خبر دیگر، در حالی که هزاران تن در یمن در اعتراض به تصویب مسئولیت قضایی برای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور دست به راهپیمایی زدند، آقای صالح میگوید قصد دارد برای معالجه به آمریکا برود. در اجرای یکی از شرط‌های علی عبدالله صالح برای واگذاری قدرت، پارلمان یمن روز گذشته برای او مسئولیت قضایی تصویب کرد، اما هزاران معترض امروز با تجمع در پایتخت این کشور خواستار محاکمه و رسیدگی به تخلف‌های او در طول حکومت 33 ساله اش شدند. طالبان پاکستان ویدیوی کوتاه از اعدام 15 سرباز را منتشر کرده که اجساد آنها چندی پیش کشف شد. این 15 مرزبان ماه گذشته در شهر تنگ در شمال غرب پاکستان ربوده شدند و اجساد آنها حدود 20 روز پیش کشف شد. و در ایران چند زمین لرزه خفیف روز یکشنبه نواحی مرکزی و جنوبی ایران را تکان داد، اما بنابر گزارش ها هیچ یک از آنها تلفات یا خسارات جدی به همراه نداشت. حدود 7 صبح امروز زلزله‌ای به قدرت 3.7 ریشتر در حوالی بوشکان در استان بوشهر اتفاق افتاد. ساعت 12:30 ظهر امروز هم زلزله‌ای دیگر به قدرت 4.2 ریشتر روستای محمدآباد ریگان بین استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان را رسان. نوشین.
متشکرم. آزاد، یادش بخیر. صبحانه با خبر.
آره،
خیلی متشکرم. با تشکر از همکارم آزاده اسدی که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله برای شما تهیه کردیم. سال جهاد اقتصادی و افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و طلا در بازارهای ایران، دلایل این افزایش چیست؟ نظر یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش سالانه خود را منتشر کرده که بخشی از آن هم به بررسی اوضاع ایران اختصاص دارد. با یکی از مدیران این سازمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفتگو کرده ایم.
Very clearly Iran is one of the worst places in the world.
به وضوح می‌بینیم که ایران تبدیل به یکی از بدترین نقاط دنیا شده که حقوق بشر در آن نقض می‌شود.
و بازار اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر علی اکبر هاشمی رفسنجانی در کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران داغ است. آیا این اخبار هدف خاصی را دنبال می‌کنند؟ با یک کارشناس در این باره مصاحبه کردیم.
پشت تمام این اخبار چیزی نیست جز فشار بر آقای هاشمی رفسنجانی برای عزل او از مجمع تشخیص یا مجبور کردن او به کنارگیری از ریاست مجمع تشخیص.
اگر همراه با ما بمانید، گزارش های بیشتر و متنوع تری هم برای تان آماده کردیم، پس با ما همراه باشید. حتی بگیر و ببند و تهدید دلالان بازار ارز هم چاره‌ساز نشد و قیمت‌ها در دو بازار ارز و سکه همچنان به رکورد شکنی مشغولند. قیمت حدوداً 1,000,000 تومان برای هر قطعه سکه بهار آزادی و ثبت نرخ 2,000 تومان برای هر دلار آمریکا رکوردهای بی سابقه و باور نکردنی است. اما اینها قیمت‌هایی است که این روزها نه بر روی تابلوهای صرافان تهران که در تماس‌های تلفنی یا مراجعات حضوری می‌شنوید. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
چند سالی است رسم شده آیت الله علی خامنه ای در نخستین دقایق هر سال در میانه پیام نوروزی خود سال را نامگذاری کند تا اولویت های اجرایی برای دولت و مردم مشخص شود. رسمی که در سال 90 نیز تکرار شد.
لذا این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری می کنم و انتظار دارم از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمون که در این صحنه در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار بکنند، مجاهدت بکنند. حرکت طبیعی کافی نیست، باید حرکت جهشی و مجاهدانه در این میدان داشته باشیم.
اما ظاهراً این پیام و نامگذاری آیت الله خامنه ای را هیچ بخشی مانند بازار ارز و طلا جدی نگرفت، چرا که بیشترین جهش های قیمتی در سال 90 را این بازار رقم زده است. آن زمان که آیت الله خامنه ای از جهاد اقتصادی سخن می گفت، هر دلار آمریکا با ثبت قیمت 1110 تومان به تعطیلات نوروزی رفته بود. یورو قیمتی در حدود 1550 تومان داشت و هر سکه بهار آزادی با ثبت قیمت 435 هزار تومان کرکره های بازار را برای تعطیلات نوروز 90 پایین کشیده بود. اگر همون زمان کسی سکه، دلار یا یورو خریده بود، امروز در نخستین روزهای بهمن ماه سال 90، یعنی 11 ماه پس از آن روزها، بزرگترین جهاد اقتصادی را در وضعیت معیشتی خود انجام داده بود. روز یکشنبه هر دلار آمریکا با ادامه روند رو به رشد خود به یک قدمی 2000 تومان رسید و رقم 1900 تومان را ثبت کرد. این به معنای رشد بیش از 70% هر دلار از ابتدای سال 90 تا کنون است. داستان برای یورو هم مشابه دلار رقم خورد. هر یورو در این 11 ماه با بیش از 60% افزایش روز یکشنبه رقم باور نکردنی 2500 تومان را به ثبت رساند. حتی این وعده محمود احمدی نژاد در میانه تابستان هم باعث نشد تا قیمت‌ها در بازار آزاد ارز این رکوردهای افسانه‌ای را به جای نگذارند.
من از رئیس کل بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز رو واقعی بکنه. من دیدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما باید بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم باید پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی باید ادامه پیدا بکنه.
جهاد اقتصادی در بازار سکه نیز تکرار شد. اگر شما در همان روزهای نخست سال 90 خریدار سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بودید، می توانستید هر قطعه از این سکه را با قیمت 430 هزار تومان خریداری کنید و 11 ماه بعد در نخستین روزهای بهمن ماه که همین روزها باشد با سودی 113% آن را با قیمت 930 هزار تومان بفروشید. این سود بی سابقه در حالی در بازار سکه و ارز دست به دست شده که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای میانی آذر ماه امسال وعده داده بود قیمت هر قطعه سکه طلا را در بازار دو سه روزه 70 تا 80 هزار تومان کاهش دهد.
میگم شمشا رو آزاد بکنن بریزن تو بازار و هر میزنم سکه خواستم بهشون بدن 70 80 هزار تومان حبابی است که جهانی بالا نرفته ولی در بازارهای ما بالا رفته. شما قطعا امروز تا فردا خواهید دید حتما 70-80 تومانی که میگم قیمت سکه از نظر عرضه بانک مرکزی پایین میاد.
آن روزها که محمود بهمنی این وعده را میداد، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در حدود 630 هزار تومان در نوسان بود. برخی کارشناسان اقتصادی از جمله جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، تشدید تحریم‌ها علیه ایران و رسیدن دامنه تحریم‌ها به بانک مرکزی و فروش نفت ایران را عامل ناتوانی بانک مرکزی و دولت برای نقش‌آفرینی در این بازارها می‌دانند.
حتما ناتوان است از این. ببینید به طور مرتب در اثر تحریم‌های اقتصادی و به زانو نشستن اقتصاد ما پول کمتر در دست بانک مرکزی و دولت. این هزینه ها به طور فزاینده افزایش پیدا میکنه، درآمدها به این اندازه افزایش پیدا نمیکنه.
بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد. در نتیجه قیمت ارز حتما به طور مرتب در کشور بالا میره و بازار سیاهش رشد بیشتری میکنه.
به اعتقاد شماری از صاحب نظران، افزایش بسیار نقدینگی در دست مردم پس از پرداخت نقدی یارانه ها و جذاب نبودن سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت نیز از جمله عواملی است که در این رکورد شکنی های بی سابقه در بازار ارز و سکه مؤثر بوده است.
در ادامه همین گزارش که همکارم آرش حسنیا تهیه کرده بود، برخی از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا با ما تماس گرفتید و به ابراز نظر پرداختید. به اونها گوش میکنیم.
من یه صراف از ایران هستم. این همه دادی بیداد کردن بر سر ما صرافی ها واقعا ظلمه. ما خودمون تمام داراییمون رو داریم از دست میدیم به خاطر این قضیه گیرون شدن دلار. پس تو رو خدا نسبت به ما رحم کنید و هر چی هستش، قضیه هستش، از بردن آبروی ما صراف ها خود داری کنید. لطفا اینو به گوش مردم با فکر ما برسونید.
پدر ما در اومد، تمام گداه شدیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، این صدای ما را پخش کنیم.
آقای خامنه ای باید یک فکری با حال این ملت بکنه، یعنی یا باید خودش کمرگیری بکنه یا که باید اون کارهایی که مستقیما خودش در اختیار داره اینو تفویض بکنه به دیگران. این تا کی میخواد این کارا رو ادامه بده؟ این همه بیکار، این همه بدبخت.
این همه دادی بیدادتون چیه مردم؟ نکنین مردم، بسازین. سختی چی سختیه؟ یه لقه نون میت بخور، برنج نخور، گوشت نخور، چه خبره؟ ای با بدبخت شدین، شرمنده زن بچه، چه حرفا چیه بابا؟
آقای احمدی نژاد، سکه شده 900 تومن، دلار شده 2000 تومن، ملت چیکار کنن؟
روز یکشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خودش از قدرت‌های غربی خواست تا دست از حمایت حاکمان مستبد عرب بردارند و با ثبات بیشتری از نیروهای دموکراسی خواه عرب و سایر کشورها حمایت کنند. گزارش 690 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر همچنین به بررسی اوضاع حقوق اولیه انسان‌ها در بیش از 80 کشور دنیا پرداخته. بیشتر می‌شنویم از هانا کاویانی.
گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر، آنگونه که از عکس روی جلد آن برمی‌آید که یک دختر مصری 16 ساله را نشان می‌دهد، با تمرکز بر پدیده سال 2011 بهار عربی نگاشته شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست، در این گزارش از قدرت‌های جهان خواسته است تا از معترضین بهار عربی حمایت کنند تا آنها بتوانند پس از برکناری رهبران مستبد خود دموکراسی واقعی برپا کنند. کنت راث، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر، در مقدمه گزارش سالانه در این باره نوشته است: همکنون زمان پشت کردن به حاکمان مستبد و در آغوش کشیدن حقوق انسانی است. گزارش امسال دیدبان حقوق بشر که 692 صفحه است به بررسی روند رعایت حقوق بشر در دنیا پرداخته و به طور خلاصه این روند را در بیش از 80 کشور مرور کرده است. اگرچه بهار عربی نقطه ثقل گزارش است، اما وضعیت حقوق بشر در کشورهای افغانستان، اریتره، چین، ایران، اندونزی، عربستان سعودی و پاکستان نیز از موارد طرح شده در این گزارش است. ونزل میخالسکی، مدیر دفتر آلمان دیدبان حقوق بشر، درباره اهمیت انتشار این گزارش سالانه به رادیو فردا میگوید:
ما با انتشار چنین گزارشی موارد نقض حقوق بشر را که همچنان هم ادامه دارد بار دیگر به دنیا یادآوری می‌کنیم و دلیل اینکه مراسم کنفرانس خبری و انتشار رسمی آن را امسال در قاهره برگزار کردیم هم برای این بود که پیام روشنی به دنیا بدهیم، اینکه حمایت از بهار عربی امری ضروری است و باید از جنبش‌های دموکراسی خواهی بسیار بیشتر از آنچه تا امروز شاهد آن بودیم حمایت شود.
البته گزارش دیدبان حقوق بشر همچنین به تحولات مثبت حقوق بشری در سال 2011 نیز می‌پردازد. به طور مثال تصویب حقوق کارگران و خدمتکاران منازل در صدومین نشست سازمان جهانی کار که مربوط به زندگی ده ها میلیون نفر در دنیاست. اما در بررسی موردی این گزارش، ایران یک بخش حدوداً 7 صفحه‌ای را در بر می‌گیرد. در این بخش با اشاره به رخدادهای بهمن و اسفند ماه سال 89 در ایران و حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران منتقدان دولت محمود احمدی نژاد، به مواردی چون نقض حق آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و همچنین حقوق اقلیت‌ها، تعداد بالای اعدام‌ها و بازداشت فعالان مدنی و اجتماعی و وکلای دادگستری اشاره شده است. ونزل میخاسکی، مدیر دفتر آلمان دیدبان حقوق بشر، درباره وضعیت ایران در این گزارش نسبت به سایر کشورها این گونه میگوید.
به وضوح می‌بینیم که ایران تبدیل به یکی از بدترین نقاط دنیا شده که حقوق بشر در آن نقض می‌شود. ایران در آستانه تبدیل شدن به یکی از منفورترین کشورهاست. ما هیچ پیشرفتی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران نمی‌بینیم، بلکه وضعیت بدتر هم می‌شود. این موضوع ممکن است با انتخابات مجلس ایران که قرار است در ماه اسفند برگزار شود مرتبط باشد. انتخاباتی که حاکمیت علاقه ای ندارد تبدیل به چالشی دوباره شود.
در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر آمده است که در طول سال گذشته در کنار موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگری برای ایران تعیین کرد. گزارشگری که انتخاب او با استقبال مقام‌های ایرانی مواجه نشده است و گفتند که با او همکاری نخواهند کرد و اجازه ورود او به ایران را هم صادر نمی‌کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، مهر ماه سال 1390 در اولین گزارش خود درباره ایران نوشته بود که روندی سیستماتیک از نقض حقوق بشر در ایران مشاهده کرده است و بار دیگر از دولت ایران خواست تا به او اجازه دهد به ایران برود.
هانا کاویانی این گزارش می‌داد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد میگوید ایران از بازگشت 750 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که آماده برگشتن به ایران هستند استقبال میکند. حسن دانایی‌فر، سفیر ایران در بغداد، اما گفته جمهوری اسلامی تنها پذیرنده کسانی خواهد بود که دستشان به خون شهروندان ایرانی آغشته نشده باشد و سران گروه مجاهدین خلق در ایران پذیرفته نخواهند شد. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
حسن دانایی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، میگوید تاکنون 750 نفر از اعضای مجاهدین خلق اعلام کردند آمدند به ایران بازگردند. آقای دانایی‌فر به خبرگزاری فارس گفته جمهوری اسلامی ایران از بازگشت این افراد به گفته او فریب خورده به ایران استقبال میکند. سازمان مجاهدین خلق در آذر ماه در نامه سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار فشار بر دولت عراق برای لغو ضرب الاجل بستن اردوگاه اشرف شده و نسبت به وقوع خونریزی هشدار داده بود. دولت عراق اعلام کرده بود که قصد دارد اردوگاه اشرف محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق را تا پایان سال 2011 میلادی تعطیل کند. این ضرب الاجل اما توسط دولت عراق 6 ماه تمدید شد. سازمان مجاهدین خلق ابتدا می گفت اردوگاه اشرف را ترک نخواهد کرد یا تنها زمان این کار را خواهد کرد که همه ساکنان این اردوگاه یک جا و دست جمعی به خاک کشور امن ثالثی منتقل شوند، اما پس از دتی از این خواسته خود کوتاه آمد. حسن دانایی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، به خبرگزاری فارس گفته که در دیداری که با نماینده سازمان ملل در عراق داشته، به او گفته شده که تعدادی از کشورها حاضر به پذیرش اعضای مجاهدین خلق در اشرف هستند. آقای دانایی‌فر به نام این کشورها اشاره نکرده و گفته فعلا نمیتواند نامی از آنها ببرد. سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در سال جاری گزارش داد که این سازمان با صرف میلیون‌ها دلار و با خدمت گرفتن گروهی از صاحب نظران در امور امنیت ملی آمریکا، در تلاش برای حذف نام خود از فهرست تروریستی آمریکاست. سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 حملاتی را علیه شهروندان و حکومت ایران صورت داده بود. در جنگ 8 ساله ایران و عراق هم سازمان مجاهدین خلق به جانبداری از صدام حسین در کنار ارتش عراق علیه ایران جنگید. سازمان مجاهدین خلق اما میگوید از سال 2001، 11 سال پیش، مشیه خشونت‌آمیز خود را کنار گذاشته و از آن زمان تا کنون در هیچ اقدام تروریستی شرکت نداشته است. اتحادیه اروپا و بریتانیا این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کردند. ایران سازمان مجاهدین خلق را گروهی تروریستی می‌داند. حدود 3400 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف اسکان دارند.
برین عاصمی گزارش می‌داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آیا اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد؟ اسفند ماه سال جاری دوره ریاست آقای رفسنجانی بر این مجمع تمام میشه. به همین بهانه وحید پوراستاد در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، از او پرسیده با توجه به اینکه این روزها برخی از سایت‌های اصولگرا از احتمال تغییر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر میدند، هدف این سایت‌ها چیست؟
پشت تمام این اخبار چیزی نیست جز فشار بر آقای هاشمی رفسنجانی برای عزل او از مجمع تشخیص یا مجبور کردن او به کنارگیری از ریاست مجمع تشخیص. اما این فشارها با فشارهایی که در آستانه مجلس خبرگان بود یک تفاوت اساسی داره. مثلا در آستانه مجلس خبرگان آقای صفار هرندی که سخنگوی غیر رسمی تیم حاکم بر سپاه در شرایط حاضر هست، رسما اعلام کرد آقای هاشمی قطعاً، کلمه قطعاً رو به کار برد، از ریاست مجلس خبرگان حذف میشه. این فشارها رو ما فعلا در این سطح نداریم و فعلا در سطح سایت‌های بینام و نشونی است و بیشتر از اون نمیشه براش ارزش قائل شد.
آقای مهدوی آزاد، آیا مجبور شدن آقای هاشمی رفسنجانی به کنارگیری از خبرگان رهبری یا همچنین تغییراتی که در دانشگاه آزاد رخ داد و آقای هاشمی نتونست کاری بکنه، همچنین فیلتر شدن سایتش یا فشارهایی که به پسرش وارد میشه یا احکامی که برای دخترش فائزه هاشمی صادر شده، اینها نشانه هایی از این نیست که فشارها به آقای هاشمی هر روز داره بیشتر میشه و این دلیلی بر این نیست که این فشارها به قصد اینه که آقای هاشمی دیگه عضو مجمع تشخیص نشه چه برسه به ریاست اون؟
ببینید، سوال شما دو بخش داره. قطعا تمام این فشارها نشانه بزرگ از این هست که آقای هاشمی به دوران بازنشستگی سیاسی خودش در دوران حاکمیت آیت الله علی خامنه ای نزدیک میشه. اما یادمون نره که در پازل تضعیف و حذف آقای هاشمی فقط دو جا به صراحت آیت الله خامنه ای وارد میدان شد. یکی در جریان انتصاب آقای هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس حل اختلافات قوا که به معنی تضعیف در واقع مجمع تشخیص بود، و دیگری حذف او از اقامت موقت نماز جمعه تهران. ما بقیه قطعات پازل مثل گرفتن دانشگاه آزاد از دست آقای هاشمی، محکومیت خانم فائزه، تشکیل پرونده برای مهدی هاشمی، حذف سایت هاشمی و غیره توسط ارگانهای نزدیک به دولت یا اطرافیان آقای خامنه‌ای در واقع انجام شده که مسئولیت حقوقی مستقیمی رو متوجه آقای خامنه‌ای نمی‌کنه. بنابراین من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای همچنان در تردید هست که آیا در این دوره مجمع تشخیص مصلحت آقای هاشمی را منصوب بکند و این هزینه را بپردازد یا نه، چرا که انتصاب آقای هاشمی مستقیما کاری است که توسط آقای خامنه‌ای انجام می‌گیره و هزینه انتصاب یا عدم انتصاب او مستقیما به جیب آقای خامنه‌ای واریز خواهد شد.
آیا همین ها نشانه از این نیست که آقای خامنه ای تمایلی به انتخاب مجدد آقای هاشمی ندارن؟ به طور مثال آقای خامنه ای شورایی به اسم شورای رسیدگی به حل اختلافات قوا تعیین کردن که ریاست اون با آقای هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه است.
به گمان من آقای خامنه ای بیشتر تمایل به تضعیف آقای هاشمی دارند تا به حذف کاملش. متاسفانه آقای هاشمی هم در یک برزخ سیاسی خودساخته گرفتار شده، یعنی نه شجاعت و شهامت پیوستن صریح و روشن به منتقدان و مخالفان داخل حاکمیت رو داره و نه توان و انگیزه ای برای بازگشت به آغوش آقای خامنه ای و دفاع همه جانبه از حاکمیت مطلقه آقای خامنه ای. من معتقدم هنوز که هنوزه مسئله آقای هاشمی و صورت مسئله آقای هاشمی برای آقای خامنه ای در رویاهاش یکی از مسائل مهمه و آقای خامنه ای داره روی این موضوع کار میکنه و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده.
آقای مهدوی آزاد، تضعیف آقای هاشمی رفسنجانی چه سودی برای آقای خامنه ای داره؟
ببینید، در جریان انتصاب آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه که با مشارکت مستقیم آقای هاشمی و نقشه‌های اون صورت گرفت، ظاهراً یک نوع تقسیم منافع صورت گرفت. یعنی مرجعیت مذهبی و نظامی و انتظامی و امنیتی به آقای خامنه‌ای واگذار شد و مرجعیت سیاسی در قم و برای بخش تکنوکرات و غیره به آقای هاشمی. آقای خامنه‌ای از این مرجعیت سیاسی آقای هاشمی حراس ویژه داره و قطعاً سود خواهد برد از حذف آقای هاشمی، هرچند که براش پرهزینه است و تاکید میکنم هنوز به نتیجه قطعی نرسیده.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان. خبرگزاری های فارس و ایلنا روز یکشنبه گزارش دادند که به دنبال انحلال خانه سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروه ساماندهی صنوف سینمایی فعالیت خودش را آغاز کرده. کمیته جدید در شرایطی تشکیل میشه که مناقشه بر سر انحلال خانه سینما همچنان ادامه داره. بابک غفوری آزار گزارش میده.
در شرایطی که درهای ساختمان خانه سینما این روزها همچنان با حکم وزارت ارشاد بر روی اهالیش بسته است، خبرگزاری فارس از تشکیل کمیته ساماندهی صنوف سینمایی به عنوان جایگزین خانه سینما خبر داده است. این خبرگزاری با اعلام نام حسین زندباف، تدوینگر و تهیه کننده، به عنوان رئیس این کمیته گزارش داده که در غیاب خانه سینما، این کمیته پیگیری امور صنفی سینماگران ایرانی را انجام خواهد داد. خبرگزاری ایلنا نیز از قول روابط عمومی وزارت ارشاد گزارش داده که سامان دادن به امور جاری صنوف، اهم از مشکلات معیشتی، بیمه و خدمات رفاهی، از وظایف این کمیته عنوان شده است. این خبرگزاری ها از انتخاب چند سینماگر دیگر به عنوان اعضای این کمیته خبر دادند، اما گفتند اسامی آنها پس از ابلاغ حکمشان از سوی وزیر ارشاد اعلام خواهد شد. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، تشکیل این کمیته را در ادامه برنامه وزارت ارشاد در هدایت صنوف سینمایی به زیرمجموعه مدیریت دولتی سینما در ایران می‌داند.
این کمیته در اصل همون اشاراتی هست که پیشتر از این وزیر ارشاد درباره خانه سینما گفته بود و در صحبتاش به این موضوع اشاره کرده بود که اصناف سینمایی باید بیان زیر مجموعه سازمان سینمایی قرار بگیرن، که سازمان سینمایی هم مصوبه‌ای هست از شورای عالی سینما به ریاست رئیس دولت. در اصل میشه اینطور به موضوع نگاه کرد که این کمیته سرآغاز و شروعی هست برای سوق دادن و حرکت اصناف سمت سازمان سینمایی و غیر مستقیم اصناف رو در دل این سازمان قرار دادن. و بر اساس همین موضوع هم پیش از انحلال خانه سینما و حتی در همون هنگ که اخبارش منتشر شده بود، سینماگرها در حال اعتراض بودن به این موضوع. با برخی از سینماگرها و تهیه کننده ها صحبت شده بود تا این بستر فراهم بشه، که یکی از این اشخاص حسین زنباف هست. وزیر ارشاد ابلاغیه اصلی رو اعلام نکرده و معلوم نیست که اون کمیته کار اصلیش چه چیزیه.
تشکیل کمیته ساماندهی صنوف سینمایی در حالی اعلام می شود که مدیران خانه سینما همچنان در حال پیگیری پرونده انحلال این نهاد صنفی در دیوان عدالت اداری هستند. با آنکه این دیوان از اعلام نظر سریع درباره این پرونده پرسر و صدا خودداری کرده، اما در روزهای گذشته همچنان انتقادات سینماگران و چند چهره سیاسی از اقدام وزارت ارشاد در انحلال خانه سینما ادامه داشت. در چنین شرایطی آیا سینماگران عضو خانه سینما با کمیته تازه تشکیل شده همکاری می کنند؟ رضا صدیق در پاسخ به این سوال با اشاره به نیاز سینمای ایران به بودجه های دولتی برای ادامه حیاتش می گوید:
با توجه به اینکه سینما ایران سینمای دولتی هست، این کمیته ابزار این موضوع رو داره که سینماگرها و اصناف سینمایی رو به سمت خودش بکشه. به طور مثال هنوز که هیچی نشده و هنوز این کمیته به صورت رسمی تشکیل نشده و ابلاغیه و دستور وزیر ارشاد نیومده، اعلام شده که بلیط‌های جشنواره فجر ویژه اصناف سینمایی که هر ساله هر کدوم از این صنفا در یکی از این سینماها جمع میشه، در اختیار این کمیته قرار گرفته و این کمیته باید این بلیط‌ها رو تحویل به این اصناف و سینماگرها بده. همین ابزارها نشون میده که علارغم اینکه ممکنه خیلی از سینماگرها و صنفا خانه سینما مقابله بکنن با این موضوع، اما ابزاری در دست این کمیته هست که خواه ناخواه در دراز مدت سینماگرها و اصناف سینما را مجبور میکنه که به این موضوع تن بدن.
حسین زندباف در نخستین گفتگو پس از اعلام نامش به عنوان رئیس کمیته ساماندهی صنوف سینمایی به خبرگزاری فارس گفته است که پذیرش مسئولیتش در این کمیته اقدامی سیاسی نبوده و تا زمانی که کلیه صنوف خانه سینما از او حمایت نکنند اقدامی انجام نمی‌دهد. البته او همزمان از دیدار روز دوشنبه اعضای این کمیته با وزیر ارشاد برای اعلام برنامه‌های این کمیته و مشخص شدن اقدامات بعدی آن خبر داده است.